السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، أحمده كما هو أهله، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقناه تفضيلا. خداوند متعال اون چرا که خیر دنیا و آخرت ماست از معارف الهی و اسلامی به بهترین وجه بر زبان این بنده کوچک جاری فرماید و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش آن مهیا فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تبریک و تهنیت عرض می کنم آغاز دهه مبارکه کرامت را که اول شروع میشه با ولادت حضرت معصومه و آخرش پایان میپذیرد با ولادت حضرت سامن الائمه. در آغاز ماه ذی‌قعده حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به دنیا آمدند و 11 ذی‌قعده هم حضرت امام رضا علیه السلام. و همینجا مژده به شما بدم، اگر خدای متعال توفیق عنایت کند، ما برای ایام ولادت حضرت رضا میزبان هیئتی هستیم از حرم مقدس رضوی که از خدام اون بارگاه انشاءالله مهمان ما هستند و برنامه ریزی شده. انشاءالله پرچم پر افتخار منصوب بالای گنبد امام رضا رو بیارن که ما هم از اینجا اتصالی و اظهار ارادت قلبی و غیابی به اون مسجع منور ملک پاسبان داشته باشیم. خدا انشاءالله در دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا نفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یک صلوات بی حال دیگه هم بفرستیم. این صلوات بی حال برای خود میبینیم صلوات عزا و جشن شما فرق نمیکنه. امروز که جشن و آغاز دهه کرامت، همون صلواتی رو میفرستید که 29 ماه مبارک رمضان دم غروب قبل از افطار محبت. یکی از برکاتی که خدای متعال عنایت کرده و به ما تفضل فرموده، نسل با برکت حضرت خاتم الانبیا است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اگرچه ظاهر این آیه این است که ما به تو دادیم یا رسول الله، اما این عنایت فقط برای رسول الله نیست. اگرچه به حضرت رسول اکرم خطاب است، انا اعطیناک، ولی واقعیت این است که انا اعطیناکم. این نسل با برکت مانند ستاره هایی که در عالم پخش شدن، نور می دهند و برکت و خیر و هدایت و فروغ اهل بیت را به ما منعکس می کنند. یکی از علما می گفت در چین دعوتی داشتیم، رفتم فرودگاه پکن که پیاده شدیم، از اونجا تا شهر فاصله ای بود. می گفت وقتی سوار ماشین شدیم از فرودگاه به طرف شهر حرکت کردیم، در بین راه من نمیدونم از چه مسیری میرفته، من نرفتم، دیدیم مسجد مانندی است. گفتم اینجا مسجده؟ گفتن نخه، امامزاده است. گفت شنیده بودیم چین همه چیز میسازه اما امامزاده را نشنیده بودیم. اینو کی ساختی؟ گفت این آقا یکی از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام یا نوه‌های موسی بن جعفره و این آقا وارد چین شده و اسلام رو وارد چین کرده. امروز 70 میلیون نفر میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این نسل با برکت حقیقتاً هر کدامشون، قبور مبارکشون مثل شمع‌هایی که مسیر روشن می‌کند، دل می‌برد. من اگر این وارد این فاز بشم می‌ترسم به حرفای اصلی خودم نرسم، ولی این نکته را حیفم میاد نگم که من یه وقتی به شهر حلب رفتم. تو شهر حلب عمدتاً و عموماً برادران اهل سنت هم، شاید خیلی از شما هم تشریف برده باشید. توی شهر حلب دو تا حرم بزرگه، یکی مشهد و نقطه، یکی مشهد و سقط. با اینکه در میان اهل سنت بوده از قدیم و تا کنونم برادران اهل سنت ما هستن اونجا، اما یه حرم مفصل. این میگه حرم، حرم کیه؟ میگن این وقتی که خاندان اهل بیت رو، اسرای خانواده ابا عبدالله رو از این مسیر میبردن به دمشق، اینجا یکی از خانمها حامله بود، بچه ای رو سقط کرد و این بچه اینجا دفن شد کنار کوهی به نام جوشن. و این حرم و این بارگاه و این زائر و این مال اون بچه ایست که سقط شده. میان اونجا قبغایی، یعنی اون وقت ما توفیق تشرف پیدا کرده بودیم چندین سال قبل، می آمدن از خیلی از کشورهای مختلف. چه نسل با برکتی است که سقط این خانواده هم قبرش مأمن میشه، چراغ میشه، انگشت اشاره میشود برای اینکه انسانها را هدایت کند به مسیر. توجه بده به این خانواده، توجه بده به این مسیر هدایت. حالا از این مسیر بگذریم، اما در میان امامزاده ها و این نسل مبارک همه در یک سطح نیستن. گاهی هست کسی فرزند امامه و یکی نوه امامه و یکی نبیره امامه، اما اون نبیره فضیلت داره بر فرزند خود امام. یعنی دقت بفرمایید که فضیلت بر اساس نزدیک بودن به امام نیست. گاهی انسانهای دورتر هم هستند، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی، شاه عبدالعظیم از نوه های حضرت امام مجتبی علیه السلام، اما بر بعضی از فرزندان بلافصل ائمه ترجیح داده. و در میان این امامزاده ها حضرت معصوم سلام الله علیها فوق العادگی داره. برای توضیح مقام حضرت معصوم سلام الله علیها در این فرصت محدودی که در محضرتون هستیم، و همچنین این مقدمه درس اساسی هم هست برای خود بنده و شاید برای شما همین جور باشه، انشاءالله خدا به قلب های هممون آمادگی بده، من یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم. در این مقدمه کوتاه که ذیل مقدمه اش خیلی کوتاهتره، روشن خواهد شد که جایگاه حضرت معصومه کجاست. خدا توفیق بیانش رو به من عنایت کند. صلواتی بفرستید. برادران عزیز، خواهران گرامی، در مسیر قرب و در مسیر رشد انسان‌ها مراحل و مراتبی دارند. اولین مرحله انسان در مسیر کمال و قرب به خدای متعال راه یافتن هست. شما 10 روز حد 10 بار حداقل در هر روز میگید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه استوار و راست و مستقیم هدایت کن. این قدم، به یک عبارت قدم اول انسان در این مسیر قرار بگیره. البته خود این صراط المستقیم و هدایت به صراط المستقیم هم مراتبی داره، به اونها کار نداریم، اما انسان بیاد و وارد این چارچوبه هدایت بشه، بشه مؤمن. اگر به این مرحله رسیدیم، به جایی میرسد، به عظمتی میرسد، به جایگاهی میرسد که قرآن کریم میفرماید اگر خدای نکرده کسی به این چنین آدم راه یافته‌ای، مؤمنی، او را از بین ببرد، او را بکشد، و من یقتل مؤمنا متعمدا، خوب دقت کنی، فجزاؤه جهنم خالدا، اگر کسی العیاذ بالله دستش به خون چنین آدمی آلوده شد، جزاش اون جهنمی است که دیگه نجات و رهایی از او ممکن نیست. فجزاؤه جهنم خالدا، خالد. خب تموم شد؟ میفرماید نه. و غضب الله علیه، خداوند متعال غضب می کند. این ذکر غضب بعد از جهنم معلومش عذاب مضاعفی هست. خب بسشه؟ نه. و لعنه، الله اکبر، و خدا بعد لعنتش میکنه و بعدم میفرماید و اعد له عذابا عظیما، الله اکبر. گاهی ما سادش میگیریم میره جهنم، نه، میگه جهنم هست، جاودانه هست، غضب خدا هست، لعنت خدا هست، تازه و اعد له عذابا، اونم نه عذاب عادی، عذابا عظیما. خیلی مهمه این جایگاه مؤمن. این کسی اگه متعرض جان مؤمن بشه اینجوری. حالا اگر متعرض سایر مثلا اون چه متعلق به این هست، اینم باز امام باقر علیه السلام از رسول اکرم روایتی نقل میکند، میفرماید سباب المؤمن فسق، فحش دادن به این آدمی که تو چارچوبه هدایت آمده، کسی فحش بده فاسق میشه. و قتاله کفر، باهش بجنگ کافر میشه. و اکل لحمه معصیتا لله، اگر غیبتش بکنه معصیت و گناه و گناه کبیره است. و حرمت ماله که حرمت دمه، احترام مال این مؤمن مثل احترام جانش هست. هنوزم بخوایم باز بیشتر صحبت کنیم، باید این تریبون رو در اختیار رسول اکرم قرار بدیم. اون وقتی که وارد مسجد الحرام شد، یک نگاه کرد به این کعبه با عظمت، فرمود ما اعظمک یا کعبه، ای خانه خدا، خدا چقدر به تو عظمت داده. هر کس قصد تو کند از چندین فرسخ، واجب براش احرام ببندد. عبور از میقات بدون احرام حرامه. به منطقه حرم رسید، مستحب از مرکب پیاده بشه، غسل کنه، پا برهنه وارد بشه. به حریم کعبه اینجور باید اظهار ادب کرد. اما بعد فرمود والمؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. خب تو این مرحله روشن شد کسی که این قدم رو برداشت، اهدنا الصراط المستقیم، دعاش مستجاب شد، توی مسیر آمد، چه جایگاه داره. آیا از این مرحله بالاتر هم داریم؟ دقت بفرمایید، این مرحله راه یافتن بود. مرحله بالاتر راه نشون دادنه، دستگیری کردنه، دیگران رو به راه آوردنه. همه اونهایی که در صراط مستقیمن این هنر رو ندارن که دیگران رو هم بیارن. همه اونهایی که مؤمنن نمیتونن دیگران رو هم هدایت کنن. اونی که میرسد به این پله دوم که میتواند دستگیری کند و راه نشان بدهد و راه نمایی کند، او میشه عالم. عالم، عالم نه به این معنایی که گاهی ما میگیم، یعنی چهار کلمه خونده، چهار کلمه بلده، چهار کلمه حرف میزنه. نه، خوندن تنها و گفتن تنها نیست. بله، به عمل کار براید، به سخنرانی و سخندانی نیست. این علمش به جانش نشسته باشه، بتواند دلها را هدایت کند. این عالم. اگر علم تنها بود، همونیست که سعدی گفته بدم نیست شب عید عرض کنم. میگه نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. این مثل اینه که قلاغی رو کتاب بار کنن. حالا شما مثلا فرض بفرمایید 60 تا 70 تا قرآن رو باره یه قلاغ بکنید، کتاب الله بارشه، اما برای او فرق نمی کنه. حلوفه بارش کنید یا کتاب الله، تفاوتی نمی. علمی که به جان ننشیند و عمل رو اصلاح نکنه و روح رو روشن نکنه، همونه، نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. فرق نمی کنه کتابش فقه و اصول باشه، حدیث و روایت خونده باشه، یا فیزیک و شیمی و ریاضی خونده باشه، فرق نمی کنه. عالم فقه و اصولی هم که عمل نداشته باشه، اینم همین. پس عالم ما هر جا میگیم فضیلت عالم، منظور اون عالمی است که علم به جانش نشسته باشه، در عملش نمودار باشه، اون وقت او میتونه هدایتگر باشه. اگر چنین بود به کجا میرسد؟ میفرماید امام باقر علیه السلام عالمون ینتفع بعلمه، یک عالمی که از علمش مردم بهرمند بشن، افضل، بالاتره از چی؟ اگر امام نمی فرمود، اگر معصوم نمی فرمود، ماها نمیتونستیم بفهمیم، نمیتونستیم بگیم افضل من 70,000 عابد، 70,000 عابد، نه عابدی که سالم نباشه، اون عابدی که سالم نیست که عابد نیست، اونی که ریا میکنه که عابد نیست، اون عابد شیطانه، اونی که باطل میخونه که عبادت نمیکنه، نه عابد که میگه یعنی کسی که عبادتش درسته، خالصه، درسته. 70,000 عابد در یه پله، یک عالم عامل یک طرف. اینه که ما گاهی توفیق تشرف پیدا میکنیم کنار قبر بعضی از این علمایی که این احادیث رسول الله و اهل بیت به ما رسوندن، خم میشیم این قبر رو میبوسیم و باید ببوسیم. این کلینی ها، مجلسی ها، صدوق ها، بزرگان اینجوری، عالم ینتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. خانمی خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها رسید، این به علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بحار الانوار جلد دوم نقل میکنه، گفت خانم مادر من مریض، مسئله ای داره، مسائلی داره، میخوام از شما بپرسم. فرمود بپرس. مسئله اول رو پرسید، گفت یه مسئله دیگه هم دارم. فرمود بپرس. سومی رو پرسید، گفت یه مسئله دیگه هم دارم. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا مسئله. بعد خودش احساس خجالت کرد، گفت بی بی جان شرمنده شدم، خجالت کشیدم، شما رو خیلی معطل کردم. حضرت زهرا سلام الله علیها طبق این نقل فرمود اگر یک بار سنگینی رو به تو بدن، بگن ببر پشت بام، بار سنگینه، اما کرایه ای که بهت پیشنهاد کردن، گفتن اگه این بار رو ببری پشت بام 100,000 سکه طلا بهت میدن، میبری یا نه؟ بله، به من شما هم بدن فکر نمی کنم. بله، اگه حاضری ثبت نام کنید تو این لیست، 100,000 سکه طلا. فرمود خانم، اونی که خدا به واسطه یک مسئله جواب دادن به من فاطمه میدهد، 1,000,000 بار بالاتر است از این که بین زمین و عرش خدا را لؤلؤ پر کنند. من اجرمو میگیرم، من میدونم چه کار میکنم، تو خیال راحت باشه، هر چی سوال داری بپرس. بعد فرمود شنیدم از پدرم رسول الله فرمود روز قیامت که بشه علمای امت من را میارن، خداوند به آنها لباسهای نورانی عنایت میکنه، حله‌های نور، حل لباسه. حالا این لباس میدونیم برای فهم ما گفتن حله، برای فهم ما گفتن لباس، اون چه عنایتیست، چه امتیازیست، چه ویژگیست که میدن، اون خودشون میدونن. و گاهی در این روایت میفرماید گاهی به یک عالم 100,000 حله نور میدهن، بهش میگن این رو بده به کسانی که از تو علم یاد گرفتن، هر کی شاگردی تو کرده، علم از تو یاد گرفته، صداش بزن از این حله های نورانی بهش بده. و به شاگردان اونها همینطور حله های نور میدن. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود یک نخ از این لباس بالاتر است از اون چه که آفتاب بر او میتابد. اینو عرض کردم گاهی تشبیه میکنن برای که ما فی الجمله بفهمیم، چون ما اونجا رو که نمیتونیم بفهمیم چه عالمی است، چه فضایی است، چه درجاتی است. این میشه عالم، عالم جایگاهش. عالم کسی که علمش رو میپراکند، بیان میکند، دلها را با علمش، با بیانش، با قلمش هدایت میکنه. آیا از این مرحله بالاتر هست؟ کسانی هستند که با نفسشون، با وجودشان دلها را هدایت میکنند. حافظ غزل معروفی داره: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما می کرد. بعضی ها برای حل معما حرف زدن لازم نیست، نگاهشون حل معما. آقای اینجا آمده بود توی دفتر خاطراتی رو نقل میکرد، میگو ما در محلمون مرحوم میرزا علی آقای شیرازی بود، این مرد مرد فوق العاده ای بوده، آقای مطهری خیلی از او یاد میکنه. میگه تو محله ما کسی دعوایی و شکایتی تا ایشون زنده بود به دادگستری و پاسگاه و پلیس نبود. و هر کسی اختلافی، گرفتاری، چیزی پیش می آمد، می آمدن محضر این عالم و بزرگوار، نگاه نافذ او کوب تأیید نظر حل معما می کرد. این بعضی از این انسانهای وارسته و علمای وارسته و از این آدم نگاهشون میکنه، نگاه اونها آرامش می بخشه، نگاه اینها آرامش می. من همین جایی توی پرانتز یه جمله کوتاهی بگم و سریع عبور کنم. همین امروز میخوندم از یک آقای فرانسوی که مسلمان شده و شیعه شده. میگم من امارات رفتم، مسجد ابوظبی رفتم، خیلی زیباست، خیلی تعریف کرده بود مفصل، سنگ و اونجا نقشه اونجا فلان بهمان اونجا خیلی تعریف کرده بود. خب زیبا هم هست، انصافا جای تعریفم داره. او یه جمله گفته بود که حالا من خلاصش میگم و میگذرم از بعض از جهات. گفت ولی من وارد حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام که شدم، فضای حرم علی ابن موسی رضا دل را عوض میکنه. من اون نور رو هیچ کجا ندیدم، من اون آرامش رو هیچ کجا ندیدم. اون نور همه جانی، کوب تأیید نظر حل معما میکرد. بارها آدم های عادی رو من دیدم، خدای متعال سر راه ما قرار داده، صحبت کردیم، گفتن ما هر وقت غمی داریم وارد حرم امام رضا علیه السلام میشیم، نگاه به این ذریعه متحر و قبر متحر دلمونو باز میکنه، مشکلمونو برطرف میکنه، برمیگردیم. انسان در این مسیر کمال به جایی میرسه که نه وجود او، نه بدن بی جان به خاک رفته او حل معما میکرد. اجازه بدید یه مرور بکنیم با هم چی عرض کردیم. گفتیم در مسیر قرب و رشد، کمال و رشد، پله هایی، پله اول راه یافتن، پله دوم راه نشان دادن و دستگیری کردن، پله سوم حل معما با نظر و نگاه و وجود و نفس، پله بالاتر اینه که قبرشون مشکل گشایی. حالا که این چهار مرتبه رو دقت کردید، میرسیم به اصل قضیه. عرض کردم طولانی نیست اصل قضیه. اصل قضیه اینه که سه معصوم البته روایات دیگری هم هست، من سه تاشو اشاره میکنم. سه معصوم بزرگوار مسندن روایت دارن در باره حضرت معصومه که هر کس این قبر را زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. جدا این حرف خیلی باید روش دقت کرد، گاهی میشنویم و رد میشیم، چه خبره؟ به کجا میرسد انسان؟ طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درآی تا ببینی طیران آدمیت، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت، ولقد کرمنا بنی آدم. آمدن از عده از شهر ری خدمت امام صادق علیه السلام گفتن نحن قوم من الری، ما از شهر ری آمدیم محضرتون، فرمود مرحبا و اخواننا من قوم. یا فکر کردن حضرت مثلا شاید توجه نفرمودن که ما گفتیم از قومیم، گفتن نه آقا ما یکم این طرف داریم، ما ری ری هستیم. فرمود مرحبا به اخوان نام قوم یا به اهل قوم، دو بار و سه بار تکرار کردن. بعد حضرت سر رو بیان کرد. این قوم هم خوب گفتن بعضی از حدیث شناسا، معنیش نیست که هر کسی در قوم بود و هر کسی در قوم، معلوم اهل قوم یعنی چه. بعد فرمود ان لله حرما و هو مکه و لرسوله حرما و هو مدینه و لامیر المؤمنین حرما و هو کوفه و ان لنا حرما. حرم ما شهر قم هست و ستدفن فیها امرأت من ولدی اسمها فاطمه او تسمى فاطمه من زارها وجبت له الجنه. این روایت دیگه معنا نمیخواد، همتون فهمیدید و گرفتی. اما راوی میگه و قال الراوی فهذا قبل ان یولد الکاظم علیه السلام، این قبل از این بود که امام موسی بن جعفر پدر حضرت معصومه به دنیا بیاد. هنوز پدر به دنیا نیامده تا چه برسه به دختر. امام صادق خبر داد این دختر میاد، اسمش اینه، کجا دفن می شود و چه کاره هست. خب از امام رضا هم همین روایت هست با یک تعبیر دیگری و با جریان دیگری. از امام جواد هم علیه السلام همین روایت هست. من دیگه عرضم تمام. خدا کنه انسان بفهمه، خدا کنه انسان بفهمه. میخوام امشب یک هدیه ای به شما بدم. این هدیه توی کتابی نیست، توی جایی نیست، اما این هدیه رو خواستم الان تمام کنم، اما این هدیه رو حیفم آمد که نگم خدمتتون. نمیدونم گفتم تا حالا یا نگفتم، ولی اگر نگفته باشم این چیز رو عرض کردم از سینه بنده و شاهدشم در جلسه هست. در محض رفتیم در یه جلسه با یکی از علما و بزرگان اهل سنت، اهل تألیف، اهل کتاب، چندین جلد کتاب داره، کتابهای متعدد خودشون، شاید بیش از 10 جلد کتاب رو هم به ما هدیه کرد. این عالم از برادران اهل سنت وقتی میخواست دعا کنه، دعا کرد خدایا به حق رسول الله و و و و به حق فاطمه المعصومه. خب جلسه شون تمام شد. بعد که ما آمدیم دم در، آمد به مشایعت ما دم در خانهش، دیدیم فاطمه المعصومه. کدوم فاطمه المعصومه؟ گفت قوم دختر موسی بن جعفر. گفتیم شما چطور؟ گفت من معجزه فاطمه معصومه را به چشم خودم دیدم. گفتم چطور؟ گفت من رفتم مشرف شدم ایران دعوتی داشتم، یه جریانی بود، رفتیم ایران. بعد من عادت دارم که جایی که میرم مناطق دیدنیش رو میرم، اگر قبور از اولیا هست زیارت میکنم. رفتیم یک ماشین رو از سفارت، از سفارت کشور خودش به ما دادن، ما رفتیم قم، ماشین رو پارک کردیم، رفتیم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. قم هم گرم، فوق العاده گرم، زیارت کردیم، برگشتیم، هر کار کردیم ماشین روشن نشد. کسی رو آوردن درست کنه، این تا نگاه کرد گفت نه، این کارش از دست من ساخته نیست و این قابل درست شدن اینجا نیست. خب قوم هم میدونین متاسفانه امکاناتش خیلی کمه. میگم من با یه دل شکسته دوباره برگشتم حرم از معصومه، گفتم بی جان مهمانتون رو دعوت میکنید و میگذارید، دوستان را کجا کنیم؟ اهل اونایی که این خانواده رو نمیشناسن اینجور صحبت میکنن. گفتم خانم شما مهمانتون رو دعوت میکنید میگذارید؟ برگشتم از حرم آمدم بیرون، خدا میداند اولین سویچ رو که زدن ماشین روشن شد، سوار شدیم آمدیم تهران. آمدیم تهران توی سفارت ماشین خاموش شد، دیگه روشن نشد. هر کار کردن از توی سفارت با جره ثقیل اینو بردن. مهندسی که آمده بود بالای این ماشین وقتی که این کاپوت ماشین این در رو باز کرد نگاه کرد، گفت شما با این ماشین آمدی؟ گفتیم بله. چون عرب بود گفت هذا محروق کله، این که همش سوخته است، امکان نداره روشن بشه، شما چطور آمدی؟ گفتم به برکت سیدتن المعصومه. خب حالا دلها مهیاست، میخوایم بریم حرم از معصومه. ما بنا نداریم شب جشنم شما رو گریه بندازیم، اما گریه گریه شوقه، گریه ارادت، گریه عزا نیست. ما هم از همینجا یه قافله یه دل ببریم قم، بگیم بی بی جان ما هم دلمون میخواست امشب کنار قبرش ما اظهار ارادت میکردیم، اما میدونید اگر خودمون آنجا نیستیم دلمون قم هست. دوستم داریم همیشه با شما باشیم، خدا ما را از شما جدا نکنه. چند تا سلام از زیارت نامه حضرت رو میگم و دعاتون میکنم. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته، يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم، بأسمائك الحسنى، بمحمد وأهل بيته، بمولاتنا فاطمة المعصومة، يا الله. خدایا در فرج امام زمان من تأکیل بفرما، قلب مبارکش را از همه ما راضی فرما، عرض سلام و تبریک ما به محضرش برسان، ما را از منتظران واقعیش مقرر بفرما، امور دین و دنیا و آخرت و عائله و اولادمون به بهترین وجه اصلاح فرما، عاقبتمون ختم به خیر فرما. خدایا ما را از رسول الله و اهل بیت و امیر المؤمنین و اولادش جدا مفرما، ما را جزء زائران حضرت معصومه محسوب بفرما. توفیق معرفت و زیارتشون شفاعتشون به ما عنایت بفرما. خدایا روزی حلال سلامتی کامل توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به بهترین وجه عاقبت به خیری نصیب همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین بفرما. گره ها و مشکلات از زندگی ها برطرف فرما. مریض ها شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. همه خدمتگزاران به این خاندان را به ویژه رهبر معظم انقلاب رو یاری بفرما. اموات شهدا علمای ربانی امام امت غریق بحار رحمتت بفرما. هدیه به ارواح همه اونها ذوی حقوقمون حقدارانمون بخوانید و هدیه کنید. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.